رحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الصالحين سيما رحمه الله تعالى العظيم ولعنه على اعدائهم الى يوم الدين اللهم كن ولي شرف ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي محافظا وقائدا مناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من خير شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه اللهم وفقنا لطاعته وترك معصيته اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بحثمون در این بود که علامه مجلسی گفتن که این آیه شریفه زنان پیغمبر را شامل نمیشه، یا حالا رد قول اون کسایی را میکنن که میگن آیه فقط زنان پیغمبر را میگیره. ادله تمسک کردن از جمله ادلهشون این بود که چون اشکال کردن که چرا پس یه دفعه این تیکه یا آیه بین صحبتایی که خدا با زنان پیغمبر میکنه اومده اگه مال زنان نیست. حالا مجلس جوابی دادن، از جمله جواباش این بود که از کجا معلوم که اینجا سقطی واقع نشده باشه، این آیه اصلا جاش اینجا نبوده، ممکنه قبل و بعدش رو حذف کردن و افتاده اینجا. به این مناسبت بحث تحریف قرآن رو مطرح کردیم، گفتیم معنای تحریف چند جوره، یعنی چند تا مصداق داره تحریف، بعضی از مصادیقش قطعا واقع میشه و بعضیش هم حالا جای بحث. تحریف به جابجایی آیات و جابجایی صور و جابجایی کلمات و تحریف در اعراب و تحریف در تفسیر و امثال اینا رو بحثش رو دیرو کردیم. دو تا تحریف دیگه، یعنی دو جور تحریف دیگه ما داریم، یکی تحریف به زیاده است، یکی تحریف به نقیص است. تحریف به زیاده اینه که ما بگیم بر این قرآن کریم دیگران چیزی اضافه کردن، کلماتی را یا آیاتی را یا مثلا به شما عرض کنم که سوره ای را مثلا اضافه کردن به این قرآن. ظاهرا در بین شیعه قائل نداره این قصه، قطعا میتونیم بگیم ادله ما دلالت میکنه برای اینکه چیزی برای این کتاب مقدس اضافه نشده که غیر کلمات خداوند متعال باشه. چرا؟ چون ائمه یهودا صلوات الله علیهم اجمعین مکرر در مکرر در روایات متعدد در جاهای متعدد ما را ارجاع دادن به این کتاب مقدس و این کلمات را کلمات خدا فرمودن هست و ما را هم ارجاع دادن. مثلا یه موردش اینه که هر چی روایت از ما به شما رسید اعرضوها علی کتاب الله، روایات را عرضه بر کتاب خدا بکنید، اگر با کتاب خدا موافق بود بگیرید، اگه نبود بذارید کنار. چرا؟ چون ما چیزی که مخالف قول پروردگارمون باشه، ما خالف قول ربنا لم نقوله، یا ما خالف قول ربنا زخرفون باطلون، خب این شاهده بر اینه که آنچه که در دسترس ما قرار گرفته و ما در خدمتش هستیم اینه کلمات خداست، چیزی بهش اضافه نشد. ادله قطعیه اینو میده. اما تحریف به نقیصه، ببینید ما میتونیم قطعا قسم بخوریم که این کتابی که الان در منظرش هستیم و در خدمتش هستیم این کلمات کلمات خداست، این آن چیزیست که بر پیغمبر اکرم نازل شده بلا شک. اما آیا مازاد بر این چیزی نبوده؟ یعنی همین کلمات خدا یا یه چیزایش کم شده؟ در این جهت هم که آن چه باقی مونده حجت است و هم خدا را میشه باش اثبات کرد، هم توحید را، هم نبوت را، هم معاد را و همه معارف باش قابل اثباته، در این جهت هم میچرد نیست. چون ائمه ما ذوات مقدسه معصومین با همین قرآن با مخالفینشون احتجاج کردن به همین آیات و شما این از صدر اسلام تا حالا هرچی علما احتجاج کردن به همین قرآن احتجاج کردن و اثبات کردن حقانیت مذهب شیعه را. پس در این که آن چه از قرآن حالا برفرض اگه چیزیش هم حذف شده باشه باقی مونده حجت است و کلام خداست، هیچ حرفی توش نیست. اما ممکن است به قول علامه مجلسی چیزایی هم در این قرآن بوده که خب البته اگه اونا بود به این کنار هم چیدن و این آیه رو کنار اون بذار نمیخواست، صاف بود، تصریح بود، کار راحت تر بود، اونا ممکنه حذف شده باشه. اما علای حالن در آن چه که باقی مونده غنن و کفایت. پس تحریف به نقیصه امکانش هست و اگرم باشه ضربه‌ای به حجیت قرآن نمیزنه. البته ما خودمون نه صاحب نظریم و نه نظر داریم بادی میدیم، ما نسبت به تحریف نقیصه ما ساکت. علامه مجلسی هم خب این عالم نهریر، این وجود شریف و مبارک واقعا
حق به گردن همه داره، صاحب نظر متخصص، ولی در این حال شما میبینید که چجور جانب احتیاط رو گرفته، میگه معلوم نیست. قطعا قسم بخوره که بوده یا نبوده. من لعلای حال این روایات تحریف قرآن یکی دوتا نیست، اما عرض کردم اینجا باید کسی که میخواد راجع به تحریف قرآن حرف بزنه باید ببینیم کدوم اقسامش رو داره. تحریف به زیاده احدی قائل نشده که قرآن چیزی بهش اضافه شده باشه. تحریف به نقیص امکانش هست، ولی به حجت قرآن ضربه ای نمیزنه که آقا اگه اینجور بشه دیگه سنگ بزنیم نمیشه. آنچه که از قرآن باقی مونده اهل بیت به همین احتجاج کردن، علمای ما به همین احتجاج کردن و ما هم حالا انشاءالله در تا حالاش که دیدید با همین آیات امیر امامات چه اثبات کردیم، من بعدش هم همین کارو خواهیم کرد. پس ضربه‌ای به حجیت قرآن نمیزنه. حالا یه چیزا بود در قرآن صریح بوده، واضح‌تر بوده، چه بوده، هر چه خود شدهش ما نمیدونیم واقعا شده نشده، ولی بالاخره میخوام بگم خیلی جرأت میخواد این همه روایات آدم اینطوری پرش بزنه و بعد صاحب بگه همه دروغ و همه چی آخر قسم خوردن بر اونش میخواد جرأت میخواد. آخه انسان اینقدر خب حالا قطعا انا نحن نزلنا الذکر انا له لحافظون درسته، ولی حفظش کردن با همین قرآن هم امامت ثابت میشه، با همین قرآن نبوت ثابت میشه، حفظ شده دین، با همین قرآن دین حفظ شده، اجازش از خودش میده. کما اینکه ما حالا نسبت به قرآن شما نگو، ما نسبت به روایات اهل بیت شک داریم که چقدر روایات از دست ما رفته، چقدر کتاب خونه از ما سوزوندن، چقدر روایات نابود کردن، چقدر احادیث پیغمبر تحریف کردن، چقدر حدیث جعلی قاطی کردن، شکی در این قصه ما داریم؟ یه اون چیزی یادم داره، حالا اینجا قرائت قرآن زیاده نیست، ولی در این حال با همین احادیثی که مونده الان فقها دارن فتوا میدن و احکام شرعی در میارن، با همین احادیثی که مونده ما داریم با سنی احتجاج میکنیم، با کمونیسم احتجاج میکنیم، با اسماعیلی احتجاج میکنیم، با زیدی احتجاج، با همین احادیث داریم حقانیت خودمون ثابت میکنیم. یعنی اینجور نیست که به خاطر خود زیاد شدن یا کم شدن حجیت اینها از بین رفته بشه. آنچه از اینا باقی مونده و به دست ما رسیده و تصحیح سند شده پدر اول ناخره دستشون میده، انا له لحافظون سر خودش هست. خب بله خداوند متعال میفرماد که دو تا رقیب و عتید از بالا سرشون یحفظونهم من امر الله، خب این دارن حفظ میکنن شما، این معنیش اینه که مثلا یک کسی یه لگدم نتونه شما بزنه؟ خب اون مقداری که خداوند قرار به شما عمر بده بالاخره اینا دارن هواتو، هیچ منافاتی با این قصه نداره. پس علی ای حالن اولا تحریف یه امر کلیه، باید ببینیم کجا به قول استادمون فرمود مثقالی بحث کنیم، خرواری بحث نکنیم، شلم شروع امر قاطی کنیم نه. تحریف به چه معنا، کدوماشو میگی، چه جوری میگی، بعد به حجیت ضربه میزنه یا نمیزنه، همه جهاتش بحث شد. قرار این که علامه مزدزی همچه خیلی کفر صریح نگفت که کسی تا اینا رو بشه اوه مزدزی چی گفته، چی گفته، حرف بسیار حرف متینیه، حرف بسیار سنگینه، در این حال علامه مزدزی فتوا هم نداده، اهل افتانیزیون تو این مسئله احتیاط کرده، گفته از معلوم نیست میتونه یه جواب باشه و البته این منحصر به روایات ما نیست. دیدید که از سنیام نقل کرد و مال سنیام یکی دو تا نیست الا ماشاءالله، منتها اونا خیلی روایات تحریفشون رسواتر از روایات ما، از ما ذره‌ای به جایی نمیزنه، ولی اونا چه؟ اینم جواب دومی که راجع به اینه. سوم، آن که معلوم نیست نظم قرآن موافق نزول باشد، یعنی حتی این که دیگه از مسلمات علام ازش میگه معلوم نیست، فتوای چکشی نمیده، اینا درس برای ما، هرچی طرف در دین کار کشته تر باشه دست اصفا بودنش بیشتره، بلد نیست فتوا ده احتیاط میکنه، و این شعور این حرف ندارم که خیلی خوب بلد. شیخ انصاری در قدرت علمی نهنگ های علمی رو قورت میده درستی، ولی یه رساله نمیشته بعدم که اون همه زوم کندن و اون همه ازش تقاضا کردن و اون همه بالا پنش کردن، وقتی رساله رو نوشت اون اولش که تقریر میزنند نوشت عمل به این رساله شریفه در زمان غیبت امام زمان و عدم دسترسی به معصوم از باب اکل میته، اشکال نداره از باب اکل میته، یعنی حالا که هیچی نیست بخوریم داریم میمیریم این یه ذره گوشت مرده اکلمتی هم به قدر ضرورت دیگه، از باب اکلمتی اشکال نداره، از کسی از در قدرت علمی به گرد شیخ انصاری میرسه اما نهایت احتیاط را به خرج میده، تو بحث علمی له میکنه طرف مقابل را، پای فتوا که میاد دست و پاشو نمیکنه میره. معلوم نیست نظم قرآن موافق نزول باشد، زیرا که در بسیاری از سوره های مکیه تصریح کرده ان که بعضی از آیاتش مدنی است، زمان مکه سین رسول اول بعثت بوده، مدنی بعدش بوده، پس مدنی به ترتیب نزول نیست و بالعکس و ممکن است که در وقت دیگر نازل شده باشد و در این موضع حالا یا دانسته عمدن اوردن اینجا یا ایمال جای دیگه است عمدن اوردن اینجا یا ندانسته الحاق کرده باشن، دانسته یا ندانسته بالاخره اینم یه وجه. وجه چهارم آن که خب ممکنه این تیکه آیه مثلا به قول ایشون حالا جای دیگه بوده، حالا دونسته یا ندونسته بردن اینجا. وجه چهارم آن که هرگاه به احادیث صحیحه متواتره عامه یعنی سنی ها و خاصه یعنی شیعه ها معلوم شده باشد که این آیه، این دیگه از اون جوابای خیلی مشتی علامه رسیه، میگه بابا اصلا ما وقتی روایات متواتر داریم که این قسمت آیه راجع به اهل بیته، دیگه بعد اصلا جای سوال داره که پس چرا اینجا آمده، چون ما چون اینجا به هر دلیل اینجا آمده باشه، حالا چون اینجا آمده دیگه ما اهل بیت نی. من خیلی وقتا این مثال زدم از اون حتی پا تابلو معلمش گفت بنویس صابون، هم صابون رو سین نوشت، هم نعره کشید سرش گفت صابون رو استاد می‌نویسن نه با سین، یعنی آقای معلم اگه با سین بنویسیم دیگه کف نمی‌کنه. حالا هر سر اینه، حالا چون اینجا آمده دیگه راجع به اهل بیت نی. صد تاریخ بیشتر شما رو باید که این قسمت آیه راجع به اهل بیت راجع به این پنجتنه قول الله مدرسی میشه، حالا بعد اینش چرا اینجا آمده نفهمیم، حالا چون نمیدونیم چرا اینجا آمده پس که برای اهل بیت نی خیلی جواب قشنگی ها، همه شأن نزول آیه گفتن راجع به اینا. حالا نه اصلا من نمیدونم چرا جاش اینجا، این مثل اینه که مثلا یه دانشجو الان میاد اینجا میشینه میبینه اینجا درس طلباست، خب پس تو دانشجو نیستی اگه اومده اینجا، خب نه دانشجو البته واسه اینکه اومده اینجا چرا اومده، من که چون اومده اینجا دیگه دانشجو نیست. خیلی تعبیر قشنگه، میگه به احادیث متواتره، میدونی تواتر یعنی چیزی که قطعی صدورش معصوم از عامه یعنی سنی ها معلوم شده باشد که این آیه مخصوص اهل بیت است، اگر جهت رفت آیات بر ما معلوم نباشد تا ندونیم حالا چرا اینجاش اینجاست اونجا اومده نباشد ضرری ندارد. اینم یه اشکال. بعد یه البته اعتراضات دیگری هم بر آیه دارن اینا، جواب اعتراضات دیگر ایشان را در کتب مفصوط مثل بهار و بعضا در حیات الغروب امثال اینا ایراد نمودم و این رساله هزار صفحه کتاب هم از رساله میگه این رساله را گنجایش ذکر آنها را ندارد و هرگاه حق تعالی. خب این تا اینجا تمام. حالا پس آیه معلوم شد راجع به پنجتن و حالا بعد انشاءالله ثابت میکنم برای همه نازل شده و خب ایشون فرمود هرگاه معلوم شد اهل بیت اینان و خدا هم به حکم آیه شریف رث را ازشون برداشته باشه حکمت ازش استفاده میشه، بعد که معصوم شدن نمیشود غیر معصوم بر معصوم امام باشه. این حالا برسون میدونی هرگاه حق تعالی رث ایشان را زایل گردانیده باشد باید جمیع افرادش به رجس میخوره، یعنی وقتی خدا میگه لیوزه به انکم رجس باید جمیع افراد رجس منتفی گردد، یعنی باید همه جور رجسی ازشون منتفی شده باشه. چرا؟ لیوزه به انکم رجس، رجس در چی؟ در هر چی. یکی علاوه بر این که ایشون فرماد خصوصا هرگاه بعد از مبالغه در تطهیر واقع شده باشه، مبالغه که در تطهیر واقع شده که بعد از لیوزه و انکماره ساده میگه ویو تحرکم، بعد از ویو تحرکم هم یار میگه و تطهیرا، یه خود این یه خیلی چیز میشه که قرینه واضحه بر عموم است که حتی میگه ویو تحرکم تطهیرا یعنی در همه چیز پاکتون کرده، علامه جرأت نمی کنه اینو واضح کنه ولی خیلی حرف ازش در میاد. پس باید که از جمیع گناهان مطهر باشن، پس ثابت شد که معصومه. حالا در شدم آیه فوقه این حرف آتش در میاد مخالف مدرسه، حالا این مقدار جرأت کرده حرفه، بالاخره میگه باید معصوم باشه و اگر گویند که دلالت نمی کند بر عصمت آینده آنها، ممکنه میگم خب خدا گفته که ما اراده کردیم که شما رو پاک کنیم، خب پاکشون کرده اما در آینده هم اینو پاک باقی میمونن، حالا معصومشون کرده اما در آینده هم معصوم میمونن، این تو آیه نداره که بعد از اینم معصوم خواهید موند، ممکنه اشکال بکنن. ایشون میگه اگه اشکال کنن که دلالت نمی کند بر عصمت آینده، در جواب میگوییم همین که عصمت فل جمله به هم رسید خیلی علامت رسید تنزل کرده وا، یعنی دیگه داره میاد کف، حالا خرب خیلی فوق اینات. ایشون میگه اگه اینم بگم باشه قبول دارین که در گذشته عمرش معصوم بودن یا نه، میگه احدی از امت شما پیدا نمیکنید که کسی رو قائل باشن که نصف عمرش معصوم بشه نصفش نباشه، یا همهش معصومه یا هیچش معصومه، و به قول آقایون دو گروهن امت، یا میگن ما اصلا معصوم نداریم یا اگه معصوم داریم همیشه معصومه، خلاف این میشه خرق اجماع مرکب، میگن اجماع مرکب یعنی کسی که قائل باشه به این که نصفش معصومن نصفش نیستن ما نداریم، یا کلش یا هیچیش، حتی خود سنی ها می حرف قبول ندارن چون یه نفرشون هم قائل به حد وسط نشده، ولی زمان میگه هرگاه که اسمت فل جمله یعنی هم مقدارش به هم رسید یعنی ثابت شد کافی است. چرا؟ زیرا که کسی از امت قائل نیست که در بعضی اوقات معصوم بودند و بعضی اوقات معصوم نبودن، و این خرق اجماع مرکبی است که ایشان جایز خودشون هم جایز نمیدونن اجماع مرکب رو خلق کردن، اجماع مرکب یعنی این که یه دست یه حرف بزنن، یه دست یه حرف دیگه بزنن، ما از این دوتا استفاده کنیم که هر دو نظرشون این نیست قطعا. مثال بزنم، ببینید ما میریم دوتا قیمت گذار میاریم، مثلا یه خونه رو قیمت کنن، این میگه خونه 90 میلیون میارزه، اون یکی میگه خونه 110 میلیون میارزه، خب هیچ کدومشون 80 تا نگفتن. خب حالا ما میتونیم بگیم آقا هر دو اینا 80 میلیون قبول ندارن یا نه؟ ها؟ چون اون میگه 90، اون میگه 110، هر دو نفی 80 میکنن. درست شد؟ اینا میگن اجماع مرکب، یعنی از ترکیب این قول با ترکیب این قول یه اتفاق نظری رو به دست میاریم که اینا هر دو برای اینکه 80 میلیون بیشتره اتفاق نظر دارن. اینجا هم همینجوره، یه عده میگن کل عمرش معصومن، یه عده میگن اصلا ما معصوم نداریم. از این به دست میاد که هر دو نظرشون این است که کسی وجود نداره که یه اختش معصوم باشه. این اتفاق نداره، یعنی اجماع مرکب و اجماع مرکب سنی ها قبول دارن و خلافش هم خرق، یعنی شکستن اجماع مرکب رو هم قبول ندارن، خرق اجماع مرکب رو قبول ندارن که ایشان جایز نمیدونن، این قبول ندارن. بعد ایشون میفرماید که علامه ازش میفرماید این ما داریم با اینا را میان اینا میگیم و الا اسمت آینده توشی یورید و مال مزارعه و هر دو کلمه یورید و در قرآن استعمال شده دوام و استمرار رو میفهمونه، فقط اینجا نیست، جای دیگه شما میتونه. و هر جا که در قرآن مجید اراده به این صیغه یعنی یوریدو وارد شده، مراد از آن حصول بالفعل یعنی الان که هستی چی و دوام است، ازش استمرار نسبت به آیندن استفاده میشه. مثل چی؟ مثل اینکه قرآن فرمود یورید الله بكم اليسر ولا یورید بكم العسر، خدا میخواد بر شما آسون بگیره، نمیخواد بر شما سخت بگیره. چون نه این مال گذشته بوده، گذشته بوده، الان یه خدا خواستن قطعاً اینجوری نیست، مال همه مستند تا قیامت هم هست. دین اسلام دین یسره. یا مثلا یورید الله ان یخفف عنکم، خدا میخواد بر شما سوچ بگیره کار را، تخفیف قائل بشه، اون اعمال گذشته است، در آینده قبل از زفت بگیره نیست. همه دیگه یا یوریدون ان یبدلوا کلام الله، اینا میخوان کلام خدا را تبدیل کنن، یعنی قبلا میخواستن الان دیگه مثلا توبه کردن از کارشون. و همینطور یورید و شیطان ان یضلهم، شیطان میخواهد اینا رو گمراه کنه، نه اعمال قبلا، نه الان دیگه اراده خیر خواهی داره. تمام این یوریدوها مال هم مال حاله هم مال آینده است، پس اون یوریدوها همینطوره و مثل این بسیار است. پس نتیجهش این شد که اهل بیت اسمتشون به طور کلی ثابت شد و هرگاه اسمت ثابت شد، چقدر این مرد دقیقه، میگه هرگاه اسمت ثابت شد امامت نیز ثابت میشود در رجال ایشان. ایشان یعنی چی؟ یعنی اهل بیت. وقتی اسمتشون ثابت شد برای مردشون امامت هم ثابت میشه. یعنی چی؟ خب تو اهل بیت ایشون از زهراست دیگه، زنشون از زهراست، خب ایشون امامت دیگه، لازمه اسمت امامت نیست، اما لازمه امامت اسمت هست. حضرت صدیقه طاهره معصوم هستن، ولی ما از بیرون میدونیم بنای خداوند این نیست که زن را پیغمبر یا امام بکنه، بناشون نیست. پس امامت ثابت میشود در رجال ایشان به دلائلی که در اسمت امامان مذکور شد، که ما اونجا مفصل گفتیم شرط امامت چیه؟ اسمته. زیرا که به اتفاق امت، خب چرا امامتشون ثابت میشه؟ چون اگه غیر اینا یه معصوم دیگه هم بود، من بشه حواسه جمعه با، اگر غیر اینها معصوم دیگری هم بود یه امامت اینا ثابت نمیشد. چرا؟ چون معصوم میتونه بر معصوم امامت کنه، غیر معصوم نمیتونه بر معصوم امامت کنه. و اگه یه معصوم دیگه غیر از این اهل بیت بودن، میگفتن چه بسا اون امام باشه، کما که امام حسن و امام حسین هر دو معصومن و امام حسن امام امام حسین بود، امیرالمومنین و امام حسن امام حسین هر سه معصومن و امیرالمومنین امام اینا بود. اونی که مسلمه است غیر معصوم نمیتونه امام معصوم باشه. بنابراین ایشون میگه چون غیر ایشان را هیچ کی نگفته معصومن، پس قطعا غیر ایشان نمیتواند امام بر ایشان باشه. درست شد؟ زیرا که به اتفاق امت غیر ایشان معصوم نیستن. هشتم آیه مباحث که انشاءالله باشه فردا.